به نام خدای بخشنده مهربان و سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به آن سوی مه خوش آمدید. دولت دوازدهم یا به تعبیری دولت تدبیر و امید در شرایطی به کار خودش پایان داد که رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خودشون با اعضای این دولت دیگران رو به کسب تجربه و عبرت گرفتن از عمل کرده این دولت فرا خواندن و البته به این موضوع اشاره کردند که از جمله تجربیاتی که در این دولت به دست اومد این بود که غرب قابل اعتماد نیست. علت هم این بود که در این 8 سال با نهایت تساهل و تسامح و خوشبینی و اعتماد به طرف غربی، سالها مذاکراتی برای بهبود وضعیت سیاسی اقتصادی کشور انجام شد، اما عملاً اتفاق خاصی نیفتاد. در این برنامه آن سوی مه قصد داریم نگاهی بکنیم به تجربیاتی که میشه از عملکرد دولت گذشته کسب کرد. امشب هم در خدمت جناب آقای شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل و کارشناس ثابت آن سوی مه رادیو جوان هستیم. آقای شفیعی سلام و درود، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم صارمی و شنوندگان رادیو جوان و همراهان ما در آن سوی مه.
مقدمه بحث رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، صحبت‌های مقدماتی شما رو در این رابطه بشنویم.
می‌خوایم مسئله ای رو که شما فرمودید خانم صارمی بهش اشاره بکنیم، یعنی مسئله تجربه هایی که در دولت آقای روحانی تو بحث سیاست خارجی و روابط بین الملل داشتیم و استفاده از این تجربه ها در دولت جدید. حالا ممکنه این تجربه ها در واقع تجربه های مثبتی بوده باشه که نیاز به تقویت داره، یا تجربه منفی بوده که در واقع ما باید راه رو و روش رو اصلاح بکنیم و در واقع مسیرمون رو عوض بکنیم. ما مسائل مختلفی داشتیم. شاید مهمترین مسئله ما تو بحث سیاست خارجی و روابط بین الملل بحث برجام بوده که با کارشکنی آمریکا و در واقع اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی نهایتاً حالا خروج آمریکا، صراحتاً خروج رسمیشون از برجام ضرر بزرگی متوجه ما کرد. از طرف دیگه ما یه نمونه از تجربیات مثبت رو بخوایم اشاره بکنیم، بحث رابطه تجاری نسبتاً جدی ما با ونزوئلا بوده، بحث صادرات نفت و مشتقات نفتی رو داشتیم به این کشور و اون فروشگاه بزرگی که در واقع تو این کشور تأسیس شد و محصولات و کالاهای غیر نفتی ایرانی اونجا فروش میره که میتونه یه فرصت خوبی برای صادرکنندگان ایرانی باشه که بتونن از این در واقع فضای صادراتی استفاده بکنن. بعد بحث توافق 25 ساله با چین و مواردی از این دست رو داشتیم که حالا میشه اطراف همه این مسائل در واقع صحبت کرد. امروز در خدمت کارشناسایی که هستیم ان شاء الله درباره نکات مثبت و منفی و تجربه مثبت و منفی دولت دوازدهم و استفاده از این تجربیات در دولت جدید ایران صحبت خواهیم کرد.
متشکرم از همراهی شما با آن سوی مه رادیو جوان و اما در این لحظه گفتگوی جناب آقای شفیعی رو خواهید شنید با جناب دکتر مهدی خان علیزاده و سرکار خانم دکتر اکوان، کارشناسان مسائل بین الملل.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر خان علیزاده.
سلام، وقت شما بخیر، با افتخار در خدمتتونم.
آقای خانعزاده، ما تو بحث مذاکرات برجام یه تجربه ناموفقی رو داشتیم در دولت گذشته و الان هم اینطوری به نظر میرسه که حالا با زیاده خواهی که آمریکا داره و گره زدن مذاکرات بازگشت به برجام به مذاکرات موشکی و منطقه‌ای و مواردی از این دست، عملا یه بنبستی در واقع به وجود اومده و پیش نمیره وضعیت مذاکرات. حالا با توجه به این تجربیاتی که داشتیم ما و وضعیتی که پیش رو داریم، دولت جدید چه سناریوهایی رو میتونه در واقع در پیش داشته باشه و چه راهکار و چه گزینه‌هایی داره؟
بزرگوارید، ممنونم. دکتر خیلی خوبی رو گفتید. من اول یه اشاره کوچیکی به اون مسئله تجربه که فرمودید بکنم. ببینید، ما یه تجربه تاریخی داشتیم از 28 مرداد 32 که اقدامی که دولت آمریکا علیه دولت مستقر ایران انجام داد و این خاطره تلخی بود که این در حافظه تاریخی مردم ایران باقی مونده بود. اومد بعد از انقلاب اسلامی هم همچنان بود که ماجرای تسخیر سفارت آمریکا لانه جاسوسی هم برگرفته از همون حافظه تاریخی و خاطره تلخ و تجربه تلخی که از تعامل با آمریکا داشتیم درست. اتفاق افتاد. این خاطره تاریخی هم توسط رسانه‌های خارجی هم برخی از رسانه‌های داخلی کم رنگ شده بود، یعنی داشتن می‌بردن جریان رو به این سمت که آقا چرا نمی‌ریم با آمریکا گفتگو بکنیم، مذاکره کنیم، مشکلات رو حل بکنیم و منافع ملیمون رو تامین بکنیم. این فرایند که این حافظه تاریخی خود کم رنگ شده بود با برجام و اتفاقاتی که ذیل اون افتاد دوباره احیا شد. یعنی الان دوباره حافظه تاریخی ایرانی ها میگه که آمریکا قابل اعتماد نیست، حتی اگه شما بری باهاش مذاکره بکنی، امتیاز زیادی هم بری، با حسن نیت هم به سمتش بری، دیگه اون اقداماتی که انتظار داری طرف آمریکایی انجام بده و به تعهداتش پایبند بشه انجام نمیشه. این دوباره احیا شده و الان این خواست عمومی وجود داره. اما در شرایط فعلی چیکار باید بکنیم؟ من فکر میکنم دو تا گزینه بیشتر روی میز وجود نداره. در واقع یه گزینه است، اما حالا در شرایط مختلف میشه این رو تغییر داد و تفکیکش کرد. آمریکا، دولت بایدن به دلایل مختلف، از جمله ضعف خودش، از جمله لابی‌های جدی و سنگینی که جمهوری‌خواها و حتی طیف‌های تندروی دموکرات هم دارن، الان در مذاکرات وین جلوتر از اینی که اومده نمیاد. یعنی اساساً دولت بایدن قصدی برای احیای برجام نداره، بلکه همون روی کردی که اگر حتی ترامپ رأی نمی آورد در انتخابات سال 2016 و هیلاری کلینتون رأی می آورد، قرار بود اون موقع انجام بدن، حالا با 4 سال تأخیر دارن انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی گسترش توافق هسته‌ای به سایر زمینه‌ها، مثل منطقه، مثل توانایی دفاعی و سایر چیزها. الان دولت بایدن در مذاکرات وین دنبال همین مسئله است. پس باید توجه داشته باشیم که الان دیگه مسئله اصلا احیای برجام نیستش. اگه کسی از دوستان تحلیلگران بیاد بگه که آقا چرا ما نمیریم برجام رو احیا بکنیم با دولت دموکرات و بایدن میخواد این کارو بکنه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، روی میز نیستش. خب در چنین شرایطی چیکار باید بکنیم؟ یکی اینکه تن بدیم به این مسئله. تن دادن به این مسئله نهایتاً یک فرصت 6 ماهه در اختیار ما میذاره. یه خورده حجم فشارهای رسانه‌ای علیه کشورمون در حوزه هسته‌ای کاسته بشه. این رو داره. دلست. اما خروجیش چیه؟ نهایتاً کل این فرایند برجام تا 2 سال آینده میتونه ادامه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه کنگره آمریکا انتخابات داره و احتمال زیاد ترکیب مجلس سنا تغییر میکنه و به سمت جمهوری‌خواه متمایل میشه. از همین الان دولت بایدن، شخص بایدن و معاون اولش وایس پرزیدنت کامالا هریس به شدت در نظرسنجی‌ها سقوط محبوبیت داشتن و اساساً مشخص نیست که بتونن برنده انتخابات ریاست جمهوری بعدی باشن. یعنی همون سرنوشتی که برای برجام با اومدن ترامپ اتفاق افتاد، به طور بدتر در انتظار برجام هست در 1-2 سال آینده. اگه اینو در نظر بگیریم میرسیم به اون گزینه بعدی که الان ایران باید مدعی بشه مذاکرات وین رو ترک بکنه، بگه آقا ما که عضو برجام هستیم و بیرون هم نیومدیم، اگر اقدامی هم برای جبران لغو تعهدات آمریکا انجام دادیم زیل تعهدات برجامی بوده، زیل بندهای برجامی بوده، پس ما به برجام پایبندیم. آمریکا اگه میخواد برگرده، اگه نمیخواد دیگه خودش میدونه. پس اینجوری نیستش که ما مذاکره وین رو بپذیریم. این شرایط کمک میکنه در کنار بازسازی اقتصاد داخلی، در کنار بازسازی مسئله سرمایه اجتماعی در داخل کشور، یک مذاکره واقعی در سیاست خارجی
اتفاق افتاده. دقیقاً مسئله همینه. الان ما مردممون مشکلات اقتصادی زیادی رو در واقع مواجه هستن، فشار زیادی داره بهشون میاد، تو سالهای اخیر سفره‌هاشون کوچیک‌تر شده و عملاً درآمد نفتی که درآمد اصلی دولت هست به شدت محدود شده. دولت چه کاری میتونه بکنه به جز مذاکرات و کنار اومدن که بتونه یه سر و سامونی در واقع به نوعی تو زندگی مردم بده که به نوع احساس بکنن مردم وضعیتشون داره تغییر میکنه؟
احسن. دوستان میگن آقا هیچ چاره‌ای نیستش اگه ما این کار نکنیم. شما میگید ما مثلا مذاکرات وین رو ترک بکنن یا زیر مثلا میز مذاکرات وین بزنن، خب معیشت مردم دچار مشکل میشه. من خدمت شما بگم اصل ماجرا مشکلات اقتصادی داخلی ما هست. یعنی همین الان اصلا فارغ از برجام، تمام مناسبات سیاست خارجی ما به طور کامل عادی سازی بشه، تمام تحریم ها برداشته بشه به طور کامل، بازم اوضاع اقتصادی کشور بهبود پیدا نمیکنه. اتفاقی که الان برای کشور مصر افتاده، همین الان ایران در تحریم ساختار با ساختار اقتصادی ناکارآمد، اوضاع اقتصادیش از مصر بدون تحریم مناسب تره. پس مسئله چیه؟ ساختار اقتصادی. اما این عضوی که الان زخمه، به نظر من درد خروج از مذاکرات وین اتفاقا هوشیار میکنه بدن رو که یه فکری به حال این عضو زخمی بکن. تا بخوایم یه توافقی داشته باشیم، حکم مسکنی داشته باشه که به طور موقت این درد رو بخوابونه و ذهن ما رو فراموش بکنه، به سمت فراموشی ماجرا پیش ببره، تا یه سال دیگه، 6 ماه دیگه این عفونی بشه و دیگه قابل بررسی، اصلا قابل بهبود نباشه. من الان بخوام توصیه‌ای در این زمینه داشته باشم، میگم سیاست خارجی صرفا تسهیل کننده مسئله اقتصاده. اتفاقی که تو 8 سال اخیر افتاد چی بود؟ گره زدن که مردم، اگه شما صبح میری سر کوچه شیر دیروز 5,000 تومان بوده، امروز 15,000 تومان، به خاطر اینکه ما عضو FATF در سیاست خارجی نشدیم. این یک حرف اشتباه و راهبرد غلط بوده که توی افکار عمومی جا انداخته. فکر میکنم اگر این زمینه تصحیح بشه و برسیم که سیاست خارجی باید ابزاری کمک کننده در باره تسهیل و تصحیح ساختار اقتصادی کشور باشه، قطعا اوضاع معیشتی کشورم بهتر.
خیلی ممنون، متشکرم. همراه ما باشید. ما سرکار خانم اکبان رو هم روی خط داریم. سلام عرض میکنم خانم اکبان.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمانان محترم در خدمت شما.
خانم اکبان، آقای دکتر خانری‌زاده دو مسیر رو پیش روی دولت در واقع تصویر کردن در مورد مذاکرات برجام و گفتن که پذیرفتن شرایط آمریکا در واقع برای بازگشت به برجام الان نقش یه مسکن کوتاه مدتی رو داره و دردی از با دوا نمیکنه. راهکاری هم که پیشنهاد دادن در واقع توجه به مسائل داخل و نگاه به داخل در حل مسئله اقتصاد هست و گفتن که ما باید مسئله اقتصاد رو از داخل حل بکنیم. حالا میخواستم اینم، اگر با بخوام به فضای بین الملل توجه بکنیم و نگاه بکنیم به فضای بین الملل با استفاده از تجربه هایی که حالا داشتیم، چه راهکاری داریم که با در واقع عدم استفاده از برجام به نوعی ما بتونیم کمک بکنیم به بهبود وضعیت اقتصادیمون؟
بله، خب بهبود وضعیت اقتصادی همونطور که آقای خانری‌زاده‌ام فرمودن هم به توان داخل ربط داره، هم اینکه دیپلماسیمون رو تنها محدود به دیپلماسی با غرب نکنیم. این الان مهمترین برنامه که به نظر من برای دولت آینده در دستور کار وزارت امور خارجه باید باشه. حالا چه پرونده هسته‌ای در دست وزارت امور خارجه باشه چه به شورای عالی امنیت ملی، اینه که در هر صورت باید توان اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی در کشور بالا بره، در وزارت خارجه بالا بره. همونطور که تو 8 سال گذشته دیدیم، دیپلماسی رو منوط به غرب نکنیم، منوط به ارتباط با غرب نکنیم. دنیا کشورهای دیگه ای رو هم داره. الان شرق آسیا در حال پیشرفت اقتصادی هستن و به خاطر جنگ تجاری که بین آمریکا و چین را افتاده، تمایل برای برقراری ارتباط با ایران بیشتر هم شده. از طرف دیگه خب بالاخره این انجمنها و این سازمانهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم وجود داره که اینا با دیپلماسی مثبت میتونه وارد این سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی بشه. یه موضوعی که تا الان باعث میشد که خیلی از این سازمان‌ها از پذیرفتن ایران امتناع بکنن این بود که خب ایران نشون نداده بود که میتونه سیاست خارجی جدای از غرب داشته باشه و اینکه خیلی اتکا کرده بود به اونها و اتکا کرده بود به اینکه اگر اونها رضایت داشته باشن ایران میتونه فعالیت بکنه و دیگه نیازی به کشورهای دیگه و یا حتی عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای نداره. و خب ایران این اطمینان رو باید در بین شرکای اقتصادی منطقه‌ایش هم به وجود بیاره که من شریک قابل اطمینانی هستم. این مسئله تا 8 سال گذشته خیلی ضربه خورده بود و از این وقت به نظر من بیشتر باید رو همین مسئله کار بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. همراه ما باشید. من یه سوال از آقای دکتر خانری‌زاده بپرسم. آقای خانری‌زاده، حالا با توجه به صحبتایی که خانم اکبان کردن، می‌خوام تو فضای بین الملل چه کاری میشه کرد که کمک بکنه به وضعیت اقتصادیمون؟ چون طبیعتاً حالا ما درست میفرمایید باید نگاه به داخل داشته باشیم، ولی خب اقتصاد نیاز به رابطه به کشورهای دیگه داره. ما نمیتونیم درا رو ببندیم و رشد بکنیم. چه کاری میتونیم تو فضای بین الملل انجام بدیم که تن ندیم به خواسته های آمریکا ولی بتونیم از ارتباطاتمون با کشورهای دیگه برای رشد اقتصادی استفاده بکنیم؟
من بازم تأکید بکنم که ما نهایتاً حتی اگه بهترین ساختار اقتصادی رو هم در داخل داشته باشیم، یک رشد اقتصادی 1-2% داشته باشیم که مشکل معیشت عمومی مردم رفع بشه. اما همونطور که دقیق گفتید، برای پیشرفت اقتصادی نیاز به تعاملات بین المللی داریم و برای تعاملات بین المللی نیاز به رفع تحریم داریم، رفع واقعی تحریم. اما مسئله اینه رفع واقعی تحریم کی اتفاق میفته؟ آیا با مذاکره کردن با طرف مقابل که آقا ما این تحریم‌های شما به ما فشار آورده، به ما آسیب زده، بیا مذاکره کنیم، ما به شما امتیاز بدیم، تحریم‌ها رو لغو کنیم. خب طرف مقابل از ابزاری که مؤثر بوده، تونسته شما رو زمینگیر کنه، بیاره وادار بکنه به امتیاز دادن. چرا باید کوتاه بیاد؟ چرا باید این ابزارش رو کنار بذاره؟ راه واقعی و میدانی رفع تحریم‌ها خونسا کردن تحریم‌هاست. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی بتونی یه کاری بکنی، تاثیرگذاری این ابزار رو ازش بگیری، طرف مقابل بفهم آقا من هر چقدر اینا رو تحریم بکنم، مشکل بیمارستان، مشکل دارو، مشکل معیشت، مشکل بازار میوه، مرغ، گوشت، این چیزایی که برای مردم مهمه، توی اون کشور هدف من اتفاق نمیفته. وقتی میبینه اینجوری، میبینه ابزار تحریم بی اثر شده. خب یه ابزار دیگه داریم برای اینکه با ایران تعامل داشته باشیم، چیه؟ مذاکره. یعنی شما با خونسا کردن تحریم که ایجاد باشگاه تحریمی ها و همونجور که خانم دکتر اکران گفتن ایجاد سبد دیپلماسی، نگاه به شرق، نگاه به آمریکای لاتین، نگاه به آفریقا و حتی نگاه به اروپای شرقی که ظرفیت های بسیار گسترده اقتصادی دارن، کمک میکنه شما ابزار تحریم طرف مقابل رو خونسا بکنی، ازش بگیری. اون موقع رفع واقعی تحریم اتفاق میفته و اون موقع شما میتونی اقتصاد رو شکوفا بکنی. این بازی طولانی هم نداره ها. شما اگه همین الان، یکی از دلایلی که اصلا دولت اوباما اومد پای میز مذاکره با ایران چی بود؟ برای اینکه فهمید که تو قبلش اصلا حرف مذاکره میگفتن مذاکره با بدون پیش شرط، یعنی اصلا قبول نمیکردن ایران باید اول تعطیل بکنه تاسیسات هستیشو بعد ما مذاکره بکنه. چرا اومدن سر میز مذاکره؟ وقتی ابزار بی اثر شد اومدن پای میز مذاکره. این الگو رو میتونیم در دولت آینده هم پیشنهاد بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا بزن کار شما. خدا نگهدار. خانم دکتر اکوان، من میخوام تو همین راسته برسم، حالا ما آیا رابطمون اگر با آمریکا و اروپا اون شکل خودش رو پیدا نکنه و مذاکره برجام به نتیجه نرسه، میشه رابطه منطقی و درستی با بقیه دنیا داشت؟ مثلا همین بحث توافق 25 ساله‌ای که با چین در واقع مطرح شد، آیا مثلا به خاطر محدودیت‌هایی که آمریکا ایجاد میکنه تو مرز خطر قرار نمیگیره؟ چون چند هفته قبلم اعلام کردش آمریکا که یه طرحی رو دارن تهیه میکنن که اگر مذاکرات بازگشت به برجام در واقع به نتیجه نرسه، شرکت چینی که از ایران نفت می‌خرن رو تحریم کنن. خب با این وضعیت ما در واقع چیکار میتونیم بکنیم؟ چه نوع رابطه‌ای میتونیم با بقیه دنیا داشته باشیم؟
خب این خیلی بستگی به این داره که تنها رفتار ما با کشورهای دیگه یا با غرب یا با چین تاثیرگذار نیست. رفتاری که در واقع شرایط جغرافیایی و سیاسی جهان حاکم میکنه بر رفتار کشورها، اونها هم مهمه. ممکنه که چین در این میان بیاد برای مثلا مذاکرات تجاری با آمریکا، بره با اونها صحبت کنه، یه سری امتیازات بخواد به آمریکا بده که یه سری امتیازات بگیره و در نهایت بر اثر اون امتیاز گرفتن بیاد روابطش با ایران رو کم بکنه. یا اینکه نه، اصلا ممکنه که این روابط تجاری انقدر براش ممانعت پیش بیاد و مانع پیش بیاد که چین نخواد این کار بکنه و بخواد دوباره قرارداد با ایران رو ادامه بده. خیلی هاش مرتبط با مسائل و شرایط سیاسی جهانه که این دیگه کاری از دست ما برنمیاد. ولی در همین حین کاری که میتونیم بکنیم اینه که مزیت اقتصادی برای کشورها ایجاد بکنیم که قراره با ما همکاری اقتصادی داشته باشن. و حالا گفتم در صحبت قبلی من، این که ایران یک پارتنر و یک شریک قابل اعتماد باشه. در طول چند سال گذشته، در طول 8 سال گذشته، ما با کشورهای غیر غربی نشون دادیم که شریک قابل اطمینانی نیستیم. در همون زمان که روسیه مشکل پیدا کرده و سر مسئله کریمه، اومدیم اعلام کردیم که بله، ما میتونیم جای روسیه رو در صادرات گاز به اروپا بگیریم. خب این خیلی پالس منفی برای روس‌ها به وجود آورد که فکر کنن ایران شریک قابل اطمینان نیست. الان ما دوستان تو بین افکار عمومی و مردم وقتی صحبت می‌کنیم، مثلا میگن روسیه قابل اعتماد نیست، چین قابل اعتماد نیست. این سوال بر خودمون بپرسیم، آیا ایران قابل اطمینان هست و ایران آیا قابل اعتماد هست برای شرکای تجاریش در سراسر دنیا؟ اگر ایران بیاد غیر از حالا مسائل سیاسی بین المللی، بیاد در قوانین و مقررات و رگولاتوری های فضای اقتصادیش هم شرایطی رو به کار ببره که قابل اطمینان باشه، خیلی از کشورها سودشون رو در این میبینن که بیان با ایران همکاری بکنن. هرچند اگر در واقع مخالفت و ممانعت های آمریکا رو داشته باشن. الان چین با کوبا داره همین کار میکنه، میگه من خسته شدم از تحریم هایی که آمریکا علیه کوبا ایجاد کرده و کوبا هم الان شریک اقتصادی خوبی برای من هست. بنابراین خیلی از تحریم ها رو به صورت رسمی یا به صورت غیر رسمی من دور میزنم و کارم رو انجام میدم.
درست. خیلی ممنون. متشکرم. خدا بزیم کنم از شما.
آن سوی مه، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مه، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مه. پنجشنبه شبهای تحلیلی رادیو جوان.
همچنان همراه آن سوی مه رادیو جوان هستید. امشب با موضوع تجربیاتی که میشه از عملکرد دولت گذشته کسب کرد در کنار شما هستیم. اما آقای شفیعی، شرایط داخلی ما خیلی بر روند مذاکرات میتونه تأثیرگذار باشه، درسته؟
خانم زهرا، حالا همونطور که مهمون ها هم گفتن، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید بتونیم در واقع شرایط خودمون رو به نوعی تنظیم بکنیم که کشور اروپایی باشه، کشور حالا آمریکا، مجبور بشن به نوعی پای میز مذاکره بیان. حالا اشاره کردن به در واقع شروع مذاکرات برجام که برداشته شدن پیش شرط ها و پیش فرض هایی که آمریکایی ها داشتن برای مذاکره بود که قبول کردن ایران در واقع تاسیسات هسته‌ایش رو داشته باشه و بعد مذاکره انجام بشه، به خاطر شرایط که ایران بهش دست پیدا کرده بود تو اون موقع. بعد مذاکرات بازگشت برجام ما میدیدیم که خیلی تأخیر میافتاد توش، یعنی دولت بایدن از زمانی که انتخابات میخواست برگزار بشه، شعار انتخاباتیش این بود که ما با ایران مذاکره میکنیم، ما برمیگردیم به برجام. البته خب یه سری شروطی میذاشتن که خب شروط نسبتاً سختی بود، ولی همین که حاضر شدن برگردن، چون ما دیدیم بعد از اینکه دولت مستقر شد، دولت آمریکا حاضر نشدن برگردن به مذاکرات و عملاً هی اینو عقب مینداختن و تا اسفند و اواخر اسفند پارسال این موضوع به تأخیر افتاد. علت این موضوع هم این بود که علت اینکه حاضر شدن برگردن به مذاکرات این بود که بحث رابطه و قرارداد توافقنامه به نوعی 25 سال ایران و چین خیلی جدی شد و با جدی شدن این توافق آمریکا احساس خطر کردن و عملا احساس کردن که ایران یه راه برون رفتی از وضعیتی که توش قرار داره پیدا کرده و این ابزاری شد که فشار آورد به آمریکا برای اینکه برگرده به مذاکرات و مذاکرات بازگشت به برجام رو به نوعی بپذیره. حالا الان هم تو همچین وضعیتی هستیم. ما اگر بتونیم شرایطی ایجاد بکنیم برای خودمون که عملاً این تحریم‌ها و این فشارها خیلی تأثیرگذار نباشه، جنس فعالیت‌ها هم از همین جنس باید باشه، یعنی ما باید در داخل یا با ارتباط با کشورهای دیگر غیر از کشورهای در واقع غربی بتونیم شرایطی رو مهیا بکنیم که این فشار بیاره به آمریکا و اونها احساس خطر بکنن نسبت به این موضوع، چون احساس می‌کنن ما راه برون رفتی پیدا کردیم. این موضوع باعث میشه که بعدها تو مذاکرات بتونیم در واقع به نوعی مذاکرات به نسبت برابرتری داشته باشیم با اونها و موقعیت بهتری رو داشته باشیم.
متشکرم از شما و تا لحظاتی دیگه گفتگوی شما رو با آقای دکتر مرندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل خواهیم شنید.
آن سوی مه، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مه.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر مرندی.
سلام قربان، خسته نباشید.
آقای دکتر، رهبر انقلاب تو صحبت‌های آخرشون در دیدار آخری که با هیئت دولت 12 داشتن، یه نکته‌ای که اشاره کردن، گفتن تجربه اعتماد به غرب تجربه‌ای بود که منجر به شکست شد و دولت‌ها آینده باید از این استفاده بکنن. ما یه مسئله‌ای که روی این موضوع داریم این هستش که تمام حالا شاهراهای اصلی مالی جهان تو دست کشورهای غربیه و حالا مشخصا دست آمریکاست و ما عملا حالا بدون داشتن در واقع ارتباط با آمریکا و غرب نمیتونیم از این مبادله های مالی مرسوم و معمولی که تو دنیا هست استفاده بکنیم و عملا هیچ مبادله و تجارت خاصی نمیتونیم داشته باشیم. چه کاری، چه راهکاری در واقع میشه پیدا کرد که ما دوچار این مشکل نشیم در دولت جدید؟
یادتون هستش که وقتی که برجام امضا شد که همه تصور میکردن شرایط عادی میشه، بعد از چندین ماه رئیس بانک مرکزی وقت رفته بود آمریکا و اونجا گفته بود که هیچ چیزی تغییر نکرده.
درست.
یعنی بعد از برجام آمریکایی‌ها کماکان جلوی ارتباط ما با
به اصطلاح بانک‌های بین‌المللی رو می‌گرفت و نمی‌ذاش که ما از مؤسسات بین‌المللی مالی بهره ببریم. بنابراین همین الان هم که می‌بینیم تو وین داره مذاکره میشه، نباید نسبت به این خوشبین باشیم. اولا اون چی که الان دیده میشه اینه که آمریکایی‌ها بدتر از 2015 دارن رفتار میکنن و میخوان همون برجام هم نباشه،
یعنی امتیازات کمتری به ما بدن در واقع توی مذاکره.
بله، و این خب طبیعتاً قابل قبول نیست. وگرنه اگر آمریکایی موفق بشن به این کار، این یک پیام خیلی خطرناکی رو در واقع منتقل میکنه. اون اینه که شما میتونید با ایران تعهد برقرار بکنید، یعنی با ایران توافق داشته باشین و فردا به تعهدات خودتون عمل نکنید و بعد امتیازات بیشتری رو بگیرید. در واقع این پیام از سو پذیرش چنین شرایط جدیدی از سوش در میاد. بنابراین منطقی ترین راه اینه که ما از برجام خارج نشیم، ولی به دنبال شرکای جدید باشیم، به دنبال تقویت ظرفیت داخلی باشیم، به دنبال تقویت رابطه با کشور همسایه و منطقه باشیم، آسیای مرکزی، و نگاهمون بیشتر به کشورهای غیر غربی باشه، به خصوص شرق آسیا که رشد فوق‌العاده زیادی داره و داره به تدریج اقتصاد جهان رو تحت شعاع خودش قرار میده. ما منطقی ترین کار اینه که به جای اینکه ما منتظر بمونیم تا یه روزی غربی یا منطقی بخوان با ما برخورد کنن، ما به دنبال شرکای جدید باشین، حالا چینی باشن، روسی باشن، هند باشن، کشور آسیای مرکزی باشن، و زمان به نفع غربیا نیست. هم فکر میکنم این دیگه برای همه داره روشن میشه که بحران‌های اقتصادی که در کشور غربی میبینیم از یه طرف و رشد بالای کشور مثل چین از طرف دیگه شرایط رو برای آمریکا سخت میکنه در آینده.
آقای دکتر، آقای رئیسی، در واقع حالا من میخوام بحث رو یه ذره برم سمت منطقه و رابطه‌مون با کشورهای منطقه. آقای رئیسی توی مراسم تحلیفشون از مذاکرات در اون منطقه بر اساس تأمین حقوق ملت‌ها صحبت کردن، اصطلاحی که خودشون به کار بردن. حالا ما تو دولت قبل تجربه ابتکار صلح هرمز رو داشتیم توسط آقای دکتر ظریف که به نتیجه نرسید، ولی خب ما تو همون دولت ما آغاز مذاکرات رو داشتیم با عربستان که دارن توی کشور عراق به میزبانی کشور عراق انجام میشد. الان توی دولت جدید باید چطور از این فرصت استفاده کنیم؟ یعنی ما مذاکره با عربستان رو فعلا ادامه بدیم یا تلاش باید بکنیم که این مذاکره کشورهای دیگر رو هم دخیل بکنیم؟ چون عملا کشورهای دیگه حالا به نوعی میشه گفت بزرگتر خودشون میدونن، عربستان و کشورهای منطقه، البته عربستان بزرگتر خودشون میدونن، ما باید اونها رو هم دخیل بکنیم تو مذاکرات یا همینجور سعی کنیم با عربستان در واقع فعلا پیش بریم تا به نتیجه منطقی بخوایم برسیم باهاشون؟
خب عربستان سالهاست ما داریم به اونها میگیم که آمادگی داریم برای صحبت، ولی عربستان نمیخواست این کارو بکنه.
درست.
ولی چی شده که نظرشون عوض شده؟ شکستشون در یمن، بحران عربستان یک بحران عظیمیه، پولی که داره هزینه جنگ میکنه پول حیرت آوریه و ادامه روند و عربستان سعودی رو به سمت بحران اقتصادی و بحران داخلی میکشونه. از طرف دیگه هم آمریکایی‌ها عقب نشینیشون از افغانستان برای چیه؟ یک دلیل عمدهش اینه که هزینه ها دیگه برای آمریکا قابل تحمل نیست. آمریکا با مشکلات عظیم داخلی مواجهه و از طرف دیگه آمریکا با ظهور چین قدرتمند مواجهه. یعنی اینها باعث میشه که آمریکایی‌ها بفهمن که اشتباه عظیمی کردن توی این منطقه با این هزینه ها و تصمیم میگیرن که تا اونجایی که میشه هزینه ها رو کم بکنن. خب این چه شرایطی رو به وجود میاره؟ این باعث میشه کشور منطقه که تا حالا بعضن با تکبر با ما برخورد میکردن، هوا این که آمریکایی‌ها پشتشون قرار گرفته، متوجه بشن که دیگه آمریکا اون آمریکای سابق نیست و شرایط اون شرایط سابق نیست و از طرف دیگه قدرت ایران فراتر از اون هستش که در گذشته می‌دیدن. و فکر می‌کنم خود این به تدریج باعث میشه که اینها منطقی‌تر با ما رفتار بکنن. هر چقدر نفوذ غربی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها توی منطقه کمتر باشه، این کشورها عاقلانه تر رفتار خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران بایستی کماکان تلاش بکنه که با ارتباط گیری و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشور منطقه این صد رو بشکنن که آمریکایی‌ها تو این دهه‌های اخیر ایجاد کردن. و من فکر میکنم با تغییر تحولات جهانی که داره صورت میگیره که تو سال قبلی هم بهش اشاره شد، نهایتاً فضا به نفع ما دگرگون میشه.
یه نکته که وجود داره در مورد عربستان این هست، حالا به خاطر فشاری که در واقع با تغییر دولت توی آمریکا اومد، خب آقای ترامپ خیلی فضای بازی رو برای بن سلمان و هیئت حاکمه آمریکا عربستان در واقع به وجود آورد.